الان مشغول کار شیفت شود.
رادیو همدم به مونت یار و یاور منه در تنهایی. شبهای ایران سلام، شبهای اصفهان درود، سلام جمع مستمیمی مرا تذیره باشی.
با سلام خدمت کلیه همتنان گرامیون سراسر ایران عزیز، من از شهر قنات و خنوز و قناعت شهر دار و لواده حسینی ایرانی هست با شما صحبت میکنم.
اصفهان نصف جهان، این شهر زیبای وطن، اصفهان شهر تمدن ها، تویی در انجمن. اصفهان از قلب ایران همچون ماه آسمان، اصفهان باشد نمونه هم در جهان.
درود به همه تون، درود به همه ایرانیان جان، عزیزان دلم، هموطنان نازنین که چپهای ایران رو از اصفهان ایران دارن میشنوند. اما پیامک هاتون، دوست عزیزی پیامک فرستادن نوشتن سلام خدا قوت، من چندان آشنایی با موسیقی اصفهان ندارم، فقط حاضری من رو بزنید، خیلی ممنونم، متشکرم ازتون. خانم اقدس حق پرست از آذربایجان شرقی روستای قاضی جهان این پیامک رو فرستادن. خیلی از عزیزان پیامک فرستادن از هفته، از در واقع هفته ایران جان، رویداد ملی ایران جان برای ما گفتن و از اصفهان ایران گفتن، اصحار لطف کردن نسبت به اصفهان و اصفهانی. از همه تون سپاسگزارم. مسلم ایزد پناه پیامک برامون فرستادن، تشکر میکنم. جانباز عزیز و سرافرازمون رضا صادقی زفرهی برامون پیامک فرستادن. دیگه عرض کنم خدمتون که دوست عزیز شنونده و نگار لیموچی از اهواز پیامک فرستادن، نوشتن من شهر اصفهان رو خیلی دوست دارم چون نگین سبز ایرانه. دیگه عرض کنم خدمت شما عزیزان که عزیز شنونده‌ای هم به نام احمد فلاحپور ملکشاه از شهرستان بابل استان مازندران پیامک برامون فرستادن و نوشتن من بیشتر موسیقی های استاد علیرضا افتخاری رو دوست دارم و اکثر نوارهای استاد رو دارم و گوش میکنم. آقا درود به شما. بعد آقای افتخاری از بزرگان موسیقی ما هستن، آواز مکتب اصفهان، و ما هم به حضور ایشون و وجود ایشون به عنوان یک همشهری اصفهانی افتخار میکنیم. خیلی متشکرم ازتون. همچنان شماره تلفن ما 34162 در اختیار شماست، با پیش شماره 031 پیش شماره استان اصفهان و هم تو سامانه پیامکیمون 3333. بعضی دوستان به موسیقی عامه پسند ما اشاره داشتن. یکی از شیرین ترین گوشه های همین موسیقی اصفهان قطعات ضربی هستن. میشناسید شما قطعات ضربی رو؟ نغمه های سرخوش و پرهیجانی که قهوه خانه ها توی کوچه بازار مردم رو دور هم جمع میکنن. الان وقتشه که فکر میکنم چند لحظه ای با این حال و هوای پر انرژی همراه بشیم با اعلام ساعت، البته 53 دقیقه بامداد.
ویجی باز را افتاد، یه راست رو پلا افتاد، آمیز باقه رو پلاست، مسجد شیخ لطف اللهست. مسجد نگو شاکار بگو، محشری ساز و کار بگو، بایست بگون جواهرست، حاصلی دستی ماهرست، پسری حسینی بنا، عثمان رضایی بنا، با شور و عشق و ایمون مسجد ساختست تو میدون، طرحی قوی آزیباش، تناسبی اندازاش، بازی و نور و تاریکی، دیدنیست یکی یکی، گنبزی خوشگلشا ببین، رسمای مشکلشا ببین، چه تیبه هاش چه فاخرست، یکیش به خطی باقره، چند تا نویشتس راست راسی، بوسعد رضای عباسی، نقشا نگاری قدیمی، چنگ و تورنج با اسلیمی، بازی رنگ و طرح و خط، چه تیبه های خط به خط، پرشور و قوقا و نوا، پرشور و قوقا و نوا، زمین و بردس به هوا، ایفالا قردی کسرته، چشمی حسود به حسرته، اگر پا گنبز بشینی اجه پاگون بز بشینی کسر تو وحدت میبینی انگار که تاووسی هنر به دستی استادی هنر نیشست زیری گنبزت رونقی نقش گنبزت آمیزا باز یه حالی شد مثالی نقشی قالی شد کجا بره چی کار کنه خواسته شو از چی بسونه گاماس گاماس یواش یواش گاماس گاماس یواش یواش یخته چی تون یخته یواش میرزا بازم را افتاد دلش به تاپ تاپ افتاد میرزا بازم را افتاد دلش به تاپ تاپ افتاد دلش به تاپ تاپ افتاد میرزا بازم را افتاد دلش به تاپ تاپ افتاد.
ممنونم از مسعود زنجانی عزیز، استاد مسعود زنجانی عزیز که این قطعه رو برامون اجرا کرده بود بر اساس اشعار دکتر حمید فرحمند از کتاب آمیرزا و نصف جهان. اما در ادامه شبهای ایران 24 شهریور ماه اجازه بدید خوش آمد بگم به خانم آل تایروپتیان، مدیر محترم موزه گنجینه موسیقی ارمنیان جلفای نو. امیدوارم درست گفته باشم. درود به شما خانم تایروپتیان، سلام عرض می‌کنم. بامدادتون بخیر، خیلی خوش آمد.
تشکر، مرسی. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکاران گرامی و همینطور مخاطبین برنامه خوبتون.
خیلی
باعث افتخار بنده است الان تو این برنامه. ممنون از دعوتتون.
خواهش می‌کنم. سعادتیه برای ما که از حضور شما و صحبت‌های بسیار خوبتون در حوزه موسیقی استفاده بکنیم، بهره ببریم و اطلاعاتی رو در خصوص موسیقی ایران یا اصفهان و ارامنه اصفهان به شنوندگان عزیز و هموطنان نازنینمون ارائه بکنیم. قراره که ما دوستان با کمک خانم تایروپتیان بریم به قلب موسیقی شهری ایران، جایی که گوشه گوشش رد پای پیوندهای تاریخی با همسایه ها دیده میشه و کمتر از اون شنیدید، از جلفای اصفهان تا سالن‌های سمفونیک تهران. خانم تایروپتیان اجازه بدید برای ورود به بحث این مورد رو مطرح بکنیم که بعضیا میگن ورود موسیقی کلاسیک و ساختار آکادمیک موسیقی توی ایران بدون حضور چند چهره ارمنی تاثیرگذار قابل تصور نیست. حالا میخوام که شما هم این رو اگر تایید میکنید بفرمایید، مثلا قصه این حضور رو بفرمایید که از کجا شروع میشه.
خب ببینید، داستان تاریخچه حضور ارامنه تو ایران برمیگرده به اوایل قرن 16.
بله.
من ترجیح میدم توی پاسخ به سوالتون یه تاریخچه مختصری عرض کنم خدمتتون. ولی خب تحول آواز و موسیقی پیش ارامنه واقعا تکامل چشمگیری داشته، به خصوص از خیلی زمانهای پیش، از هزاره اول پیش از میلاد ما از سندیات تاریخی و شواهد تاریخی که باستانشناسا کشف کردن، مثلا حتی استفاده از شیپوری که از شاخ گوز ساخته شده بود حوالی دریاچه سوان کشف شد و سنجایی که از سده هفتم پیش از میلاد مسیح کشف کردن باستانشناسا، همگی مصداق این موضوع بوده که استفاده از ساز و آواز پیش ارامنه حتی برای مسائل روزمره زندگیشون،
بله،
مثل مراسم پرستشی، دعا، اتحاد قومی، آمادگی برای جنگ استفاده می شد تا اینکه کم کم تکامل خودش رو طی می کنه، مسیر پیشرفت خودش رو. حتی این تا جایی پیش میره که به طور مثال عرض میکنم، مثلا در زمان حکومت آرادجان، یکی از حکومت‌های پادشاهی ما بوده توی ارمنستان، موسیقی از حالت پرستشی خودش خارج میشه و یه فاز دنیایی به خودش میگیره.
تا قبل از این در حوزه پرستشی بوده؟
دقیقا، در حوزه همون مسائل روزمرگی خودشون. دقیقا. ولی بعد از اون دیگه یه فاز دنیوی به خودش میگیره. یعنی ما توی این دوره تاریخی حضور نقال‌ها رو داریم، گویم مثلا بداه سرایان و بداه نوازان رو داریم. مبانی موضوعیشون هم مثلا برمیگشت به روایات اساطیری، افسانه‌ها یا حتی داستان‌های از ادیان اولیه اون موقع. که این موضوع حتی تو زمانی که ساتراپای هخامنشی ارمنستان رو حکومت می‌کنه، منظورم دوره پادشاهی یرواندیانه که بله. اگر شما نکنم از قرن پنجم پیش از میلاد تا سده دویست قرن دوم پیش از میلاد این روند ادامه داشته. انقدر این مسیر پیشرفت میکنه سازوکار آواز و موسیقی پیش قوم ارمنی که حتی دیگه کم کم از اون بود نظامی پرستشی و حالت اساطیری خارج میشه و کم کم به خونه های مردم میرسه. یعنی مردم کم کم شروع میکنن بهره بگیرن از آوازهای مخصوص فرهنگ خودشون توی مراسم های عروسی یا حتی مرثیه خوانی برای خاکسپاری افراد و این ادامه پیدا میکنه تا به خصوص بعد از قرن پنجم که مسیحیت میشه دین رسمی ارمنستان و موسیقی های کلیسایی شکل میگیره و حتی بودی که خیلی چشمگیره تو دنیا به خاطر ابداعی که انجام شد اون موقع اوایل قرن هشتم وقتی که میخواستن در واقع روحانیون کلیسا ببینیم یه موردی بود که توی همه بیشتر ادیان به خصوص ادیان توحیدی هست. اون موقع واقعا تکنولوژی خاصی نبوده، همه نمیتونستن تحصیل کنن، برای اینکه همه بهرمند بشن از محتویات کتاب مقدس میومدن مطالب کتاب رو به حالت آواز در میآوردن و حتی کار به جایی پیش میره که به این فکر میفتن که باید راهی رو پیدا کنن که این چون سیستم نوتیشن سیستم نگارشی برای برشته تحریر در آوردن نوت‌های این آوازهای کلیسایی نبود و سعی میکنن خودشون نوت‌های رو ابداع کنن که معادل فارسیش هم ما داریم به اسم خازنویسی، نوت‌های بله نوت‌های قدیمی که شروع میکنن از اون نوتا استفاده کردن تو دنیا به معروف به اسم نویمز ارمنی یا به معادل فارسیش همون خازها یا خازنویسی ارمنی که واقعا این چیز نوعی بوده توی دنیای اون موقع تو اون بره از تاریخی و حتی کشورهای اروپایی به واسطه رفت آمد تاجرای ارمنی که از هندوستان داشتن معمولا تا کشور اروپای غربی شروع میکنن از این سازوکار استفاده کردن، از این سیستم نگارشی استفاده کردن و این تا اواسط قرن 18 استفاده میشه تا اینکه نوتای جدید تولید میشه و حتی به اینم ختم نمیشه. انقدر مسئله صنعت موسیقی به قولن که ما امروز به این مفهوم میفهمیمش در حال پیشرفت و تکامل بوده و این مسیر رو طی میکنه تا اینکه حتی قرن هفتم میلادی زمان ساسانیان دیگه خارج از حدود ارمنستان میره. یعنی ما خسرو پرویز رو داریم که دعوت میکنه از نوازنده‌های ایرانی، حالا موزیکدانای اون موقع به نام که یکیشون سارکیس هورم بود که توی ادبیات ایران معروفه به اسم سرکش که بیان و تنظیم کنن، تنظیم و تدوین کنن آوازهای نظامی اون موقع مخصوص دوران صفوی که همین باعث میشه که شیوه موسیقی خسروانی ابدا بشه و ما داریم توی تاریخ که سرکش یا سارکیس هورم باعث ابداع این سیستم موسیقی میشه.
پس یکی از اون شخصیت‌های تأثیرگذار ایشون بوده.
ایشون بوده. بله. و این ادامه پیدا میکنه این روند سیر و تکامل تا اوایل قرن 16 بله. که شاه عباس اول، پنجمین شاه صفوی، مسافرت‌ها و جنگایی که توی ارمنستان داشته، معمارای اونجا رو میبینه، نوع چینش گنبدها رو، تاجرای ابریشم رو که میبینه. ولی میگم متاسفانه مسیر تجاریشون به اصفهان ختم نمیشه، یعنی حالا به خاطر مسافت و مسائل دیگه شمال غرب ایران میومدن ولی اصفهانی که پایتخت بود نمیومدن.
خیلی شیوا و قشنگ صحبت میکنید، من دلم نمیاد که کلام شما رو قطع بکنم چون برنامه رادیویی همش کلام میشه، ممکنه که این مقدار شرمنده از شنیدن فقط یک ریتم یک نوا خسته بشه، به خاطر همین یه موسیقی خوشگل و قشنگ ارمنی رو بشنویم و بعد برگردیم خدمت شما در استودیو ادامه صحبت شما رو بشنویم. خیلی زیبا بود، لذت بردیم. بخشی از یک موسیقی فولکلور ارمنی رو شنیدیم. شما معرفیش میکنید خانم آیتتیا؟
یه موسیقی فولکلور ارمنی همونطور که شما فرمودین بازخوانیش توسط آقای ماسی ساراکیان انجام شده، یعنی اسم خواننده‌ای که الان شنیدیم.
بله.
و اسم آهنگم اگه حضور ذهنم یاری کنه، اسم آهنگ گل‌های شکفته باغه.
خواننده در اصفهان و در ایران یا در ارمنستان؟
جزء خواننده های ایران، الان آلمان تشریف دارند، میان تهران و کارشون ادامه.
بسیار یکی از خصوصیات موسیقی ارامنه خانم هایروپتیان همون چند صدایی بودن یا کوراله که از همین جام کور وارد موسیقی ایران شد. حالا اگر توضیحاتی از قبل دارید اون شخصیت‌های تاثیرگذار در موسیقی ایران که از ارامنه بودن، اون رو تکمیل بفرمایید و بعدم راجع به این بحث صحبت بکنید آیا درسته یا خیر.
درسته، بله، خواهش می‌کنم. قرن 16 به واسطه میگم حضور ارامنه، وقتی ارامنه تاجرای ارمنی وارد اصفهان میشن و اینجا ساکن میشن، طبیعتاً بین این جمعیت ما نوازنده های فولکلور داشتیم، یعنی بله. گوسان به زبان ارمنی یا آشوغ ها به داه سران و به داه نوازانی که این رسم رو با وجود سختی شرایط اون موقع دوران صفوی ادامه میدن و باعث اشاعه این فرهنگ تو کل شهرهای اصفهان میشه، شهرهای ایران معذرت میخوام میشن، و این میشه نقطه آغاز ورود موسیقی کلاسیک در اون نوع قومیتی به ایران توسط ارامنه. و از اون موقع دیگه ما دیگه شاهد تشکیل گروه های کور موسیقی بودیم، اولش توی کلیساها و عبادتگاه ها، بعدش اون بعد اجتماعی رو به خودش میگیره و حتی تشکیل گروه های کور که توی فضاهای اجتماعی برای مردم اجرا میکردن، که نمونه هایی از اون دست رو ما داریم توی چهره های معاصرمون. حالا اگر مجال گفته گفتگو
بله 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 بفرمایید. راجع به همین موضوع هم صحبت بکنیم که حالا کورال که تقریبا با موسیقی ارمنیان ساکن ایران و اصفهان به موسیقی مبارد شد، تنظیم ارکسترال و کاروی هارمونی رو حالا شما بفرمایید که چطور وارد موسیقی کلاسیک و حتی موسیقی پاپ ایران شد. راجع به این موضوع هم صحبت بکنیم.
ببینیم، ما لوان گریگوریان رو داریم، آقای لوان گریگوریان که اولین بار ساکن تبریز بودن ایشون و اولین بار اولین ارکستر سمفونیک ایران رو توی تبریز بنیان نهادن ایشون. و از همون موقع شروع میکنن به رهبری گروه های کور متعدد توی شهر تبریز، توی شهر رشت و حتی تدریس ویولون، تدریس موسیقی توی این دو شهر. و حتی روبن گریگوریان رو داریم، معروف به روبیک، پسر ایشون، در واقع رهرو راستین پدرشون که کار پدرشون رو ادامه میدن، فارغ التحصیل هنرستان عالی موسیقی بودن توی ایران که بعدا مدیریت همین هنرستان رو هم به عهده میگیرن و دوتا کار مهمیشون انجام میدن، به جز رهبری ارکستر و رهبری گروه های کور، ترانه های محلی رو از اقصا نقاط کشور جمع میکنن، گردآوری میکنن، تدوین دوباره، تنظیم دوباره و حتی گروه های کور چهارگانه، همون کوارتت رو برای اولین بار توی ایران تأسیس میکنن، اجرای چهارگانه گروه های کور. مواردی از این دست چهره های معاصرمون، حالا که توی فضای ایستگاه رادیویی ما حضور داریم، شهر خالی از لطف نباشه که نام ببرم از آقای واحد خجانیان، معروف به واحد، که ایشون هم فارغ التحصیل هنرستان عالی موسیقی بودند در زمان مدیریت آقای روبن گریگوریان که شاگردی ایشون رو هم داشتن و پایه‌گذار نخستین ارکستر ملی رادیویی توی ایران بودن. ایشون
پایه‌گذار اولین ارکستر رادیویی،
پایه‌گذار اولین ارکستر رادیویی ملی ایران اون موقع بودن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم ازتون. اجازه بدید یه بخش از برنامه رو بشنویم و مجددا با شما باشیم و گفتگومون رو ادامه بدیم.
خواهش می‌کنم.
خب قطعه رو شنیدیم به آهنگسازی و اجرای مرحوم ملیک اصلانیان. درست میگم آقای اخیش؟ یکی از بهترین نوازنده های پیانو در ایران. حالا البته شما هم باید تایید بکنید حرف بنده.
بله.
آقای اخیش رو من به شنوندگان معرفی بکنم که تهیه کننده برنامه ما هستن، که البته حالا در دقایق آینده برنامه به استودیو میان، با ایشون هم تخصص و توقع خاصی در موسیقی دارن صحبت خواهیم کرد. فقط وقتم کوتاهه، الان ساعت 1:12 بامداده. خانم آیروپتیان، میخوام به این جنبه اثرگذار و در واقع مهم هنرمندان ارمنی در موسیقی اصفهان و ایران اشاره بکنم. اون هم هنر ساخت سازه. جلیل شهناز استاد مسلم تار که از همین شهر اصفهان خودش رو به بالاترین سطح موسیقی سنتی ایران رسوند، تاری داشت به نام تار یحیی که حالا شما هم میشناسید، همه اهالی موسیقی میشناسن، تاری که خوانس آکاریان معروف به یحیی تارساز ساخته بود. میشه برامون بگید که یحیی تارساز کی بود و چرا تارهایی که میساخت امروز هم هنوز نظیر ندارن؟
هوانس آبگاریان تخلص هنریشون البته به فارسی یحیی بود و همینطور تارایی هم که میسازن به اسم یحیی معروف میشه. ایشون از یه خانواده هنری متولد شدن. پدرشون استاد خاچیک یکی از تارسازای به نام اون موقع ایران بودن و همینطور عموشون استاد هامبارتون که تارسازی رو اصلا نزد پدرشون و عموشون یاد میگیرن از سن 10-11 سالگی و از حدودای سن 20 سالگیشون دیگه با الگو پذیری از نحوه کار استاد فرج الله که تارساز معروف ایران بودن اون موقع شاگردی ایشون رو داشتن و از ایشون نحوه ساختن ساز تار اولیه رو یاد میگیرن، چون سه تا بود داشته کار ایشون، سه تا دوره. بعد و نکته‌ای که ایشون رو و همینطور سازهای ساخت دست ایشون رو برجسته میکنه که هنوزم جز گرونترین، به جرأت این رو میگم، به گرونترین ساز تار دنیاست. نکته‌ای که ارزشمندش میکنه مورد رو این که انحراف معیارشون توی تارسازیشون تقریبا خیلی ناچیز، نزدیک به صفر بود، یعنی یه استاندارد خاصی توی تارسازیشون داشت که طبق اطلاعات زندگی نامه خودشون چوبای گردو که برای تارسازیشون مورد نیازشون بود توی کارگاهی نزدیک زاینده رود کنار پل مارمان نگهداری میکردن. برای یک سال این خیس میخورده که آوندهای اون چوبای درختای توت جوان خالی بشه و بعدش یک سال دیگه این رو دود میدادن، حالا توی نونوایی محلشون توی خونهشون با دود آتیش، بله، توی جای گرم دود بخوره خشک بشه و بعدش با تیشه این رو شکل میدادن و اون تاری که اون همه زمان میبرد، اون همه انرژی میبرد، استانداردی که داشتن ایشون توی کارشون که این اصلا معروف شد به عنوان خصوصیت اصلی تارسازی ایشون، این بود که وقتی تاری که تموم میشد حتی با وجود زمان و انرژی زیادی که براش گذاشته بود دفعه اول خودش امتحان میکرد و برای این امتحان کردن تارش معمولا میرزا حسین قلی و میرزا عبدالله، یعنی پسرای استاد علی اکبر فراهانی رو دعوت میکرد همراه خودشون ساز رو امتحان کنن. اگر که اوکی بود مواردی رو که توش باید رعایت میشد، همون صدای همیشگی تار یحیی رو داشت که خب اوکی تحویل مشتری میداد، ولی اگر نبود همونجا معروف شد به این کارش، همونجا مینداخت تو آتیش میسوزوندش. یعنی در این حد استاندارد کاری براش مهم بود، حتی با وجود زمانی که گذشته بود.
دو سال زمان برده بود تا آماده بشه، اگر که کوچکترین انحرافی از معیارها و استانداردهای یحیی داشت،
الگوی یحیی خودش داشت، میسوزون.
همونجا میسوزون.
همین کارش هم باعث اون ویژگی ارزشمند تارها شد که هنوز هم ما مثلش رو نداریم واقعا توی دنیا این الگو رو رعایت کنه. و اینطوری تونستن ایشون حدود 150 تا تار بسازن در طول زندگیشون که الان بعضی از تارهای یحیی دست خیلی از خانواده‌های موزیکدان ایرانی هست، ولی 12 تا ثبت رسمی شده و توی موزه های مختلف ایران، حتی ما تو موزه لوور پاریس هم داریم یک تاره یحیی.
تاره یحیی ساز رو
با.
چه جالبه، 12 تا ثبت شده، ثبت ملی شده و 150 تا در کل ساخته که دست هنرمندان
موسیقی دوران کاریش. آره. البته 150 تا تاری که مهر داره، چون
بله.
از یه دوره‌ای به بعد شروع میکنن تاراشون رو مهر کردن، چون کار فیکم زیاد میشه، خیلی یا به بله. اسم خودشون تار میسازن برای اینکه بله. با قیمتهای بله. بالا بفروشن، اگه نه تارای دیگه ای هم داشتن که بدون مهر بوده.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما خانم آلت هایروپتیان، مدیر محترم موزه گنجینه موسیقی ارامنه جلفا، که امشب کمک کردید به ما در برنامه شب‌های ایران تو مروری بکنیم به ارامنه موسیقی و سازهاش، اینکه چطور به موسیقی اصفهان و ایران کمک کردن و از ناشنیده های این بخش از تاریخ موسیقی ایران بشنویم. واقعا سپاسگزارم از شما، اطلاعات خوبی رو به ما و قطعا همه شرمندگان هموطنان عزیزمون دادید. ضمن اینکه با شما خداحافظی میکنم و بازم تشکر میکنم ازتون، از شرمنده های نازنین دعوت میکنم که صدای یکی از تارهای یحیی که امروز استاد کیوان ساکت با اون اجرا میکنن رو بشنوید. شبتون بخیر مردم ایران جان، مردمان جان ایران جان. ساعت 1:19 بامداده در رویداد ملی ایران جان و شبهای ایران همراه شما هستیم، از اصفهان ایران تا گوشه های کمتر شنیده شده موسیقی این استان رو با هم دیگه مرور بکنیم. سید محمود موسوی محمودی، متولد 1313 در خانسار، صاحب یک صدای گرم و یک سبک خاص در آواز، در برنامه های گلهای رنگ و رنگ رادیو و برگ سبز سالها اجرا کرد و با هنرمندان بنامی مثل اسدالله ملک همکاری داشت. از آلبوم مرغ شب آهنگ با آهنگسازی اسدالله ملک و اجرای محمودی خانسالی قطعه ای رو انتخاب کردیم براتون که دعوت میکنم به گوش جان بشنویم.
نداره فیلونی به جا
خب حالا که گوش کردیم به صدای محمود خانساری و نغمه‌های کمتر شنیده شده اصفهان، وقتشه که صدای شما هم شنیده بشه. پرسیدیم ازتون که کدوم موسیقی‌های قومی و محلی در استان اصفهان رواج داره و شنیده میشه، موسیقی‌هایی که شما دوست دارید و از شنیدنش لذت میبرید. شما تلفن ما در شب‌های ایران که از اصفهان ایران داره تقدیم شما میشه 3462 با پیشنماره 031 و شماره پیامکمون هم 30333 هست.
سلام شبهای ایران بفرمید.
سلام عرض میکنم خدمت شما در استندرکاران محترم و خدا قوت میگم به شما دوست عزیز. و در رابطه با موضوع برنامه میخواستم صحبت کنم. باید بگم گاهی وقتها هیچ چیز به اندازه شنیدن یک آهنگ دلنشین حال دل ما خوب نمیشه. موسیقی یک قابلیت داره که سرگرم میکنه، آرامش خاطر بهمون بده. بنده بهترین آهنگ هایی که شنیدم از استاد محمد اصفهانی بوده. انشالله که شب خوبی در کنار خانوادهاتون سپری کنید. بامدادتون نیک. حسین کشپار هستم از فارس شهرستان جهرم.
سلام به شبهای ایران، خوش اومدین.
خسته نباشیم.
ممنون از لطفتون سرکار خانم.
عرض سلام و خسته نباشی خدمت عوامل رادیو اصفهان، نصف جهان، شب شهریور ماهیتان بخیر. محمد اصفهانی استاد هنرمند خوش صدا، من صداشو خیلی دوست دارم، ما همیشه گوش میدیم تو برنامه. استاد کرمانشاه هم خوانندگان زیادی داره که کردی میخوانن، واقعا زیبا هستن.
بله حتما.
شب خوبی داشته باشین. مرضیه سلیمی از شهرستان زنگور استان کرمانشاه.
سری بزنیم به پیامک های شما. دوست عزیزی آقای علی اصغر رنجبر از بافت گزد، البته از موسیقی برامون ننوشتن، منتها شعر رو نوشتن، فلبداه خودشون سرودن و ارسال کردن که چون آهنگی داره و ریتم داره و یادآور موسیقی براتون بخونمش. نوشتن که دارم بسی ارادت هم میدهم سلامی، درود و دست مریضات بر مجریان نامی، باشد خدا یارتان هم مجری و عوامل، هم مجری و عوامل، از جان و دل فرستم سوی شما پیامی، از عمق دل بگویم صدها هزاران درود، سرشار از صفایی گویم به یک کلام.
سلام علیکم، خسته نباشید. از موسیقی‌هایی که میشنوم از افتخاری هستش، از محمد اصفهانی هستش که واقعا خیلی خواننده‌های خوب و بزرگی هستن، خیلی آهنگاشون رو دوست دارم، خیلی گوش میدم، ایشالله همیشه سالم باشن. ممنون از همه شما. قاسم زنگی هستم از دوستای بوتیکولای بابول از دوستان مازندران، خداحافظ شما.
ممنونین جناب آقای زنگی عزیز از تماستون، شب خوشی رو براتون آرزو میکنیم و خدا نگهدار.
بله آقای علیرضا افتخاری، آقای محمد اصفهانی، آقای محمد معتمدی که در همین برنامه از ایشون هم یاد کردیم، از افتخارات موسیقی و آواز اصفهان هستن، هممون دوست داریم ایشون رو. ولی با سوال اصلی اون از شما این بود که با توجه به اینکه اقوام مختلفی در استان اصفهان ساکن هستن و خب موسیقی فولکلور رو، موسیقی محلی خاص خودشون رو دارن، شما کدام یک از این موسیقی ها رو شنیدید و لذت میبرید و دوست دارید که ازش یاد بکنید؟ این رو به ما پاسخ بدید از طریق شماره تلفن 34 162 با پیشماره 031 یا پیامک 3333. دوست عزیزمون هم نوشتن توی پیامکشون که سلام به عوامل برنامه شبهای ایران از اصفهان زیبا، من از صدای ملک محمد مسعودی لذت میبرم، ایشون اصالتا بختیاری هستن اما در حوزه موسیقی در اصفهان فعالیت میکنن، اگر لطف کنید یک قطعه از آلبوم گلومی رو پخش کنید. ممنون. علی محمدی از بجنون. از ایشون امشب در برنامه‌مون حتما یاد خواهیم کرد، به عنوان یکی از خوانندگان بسیار خوب و دوست داشتنی با اخلاق و در واقع صدای قشنگ و آواز زیبای بختیاری. متشکرم. خب ممنونم از همه شما که زنگ زدید و پیامک دارید میفرستید. تا پایان برنامه شب‌های ایران حدوداً 28 دقیقه ما فرصت داریم. همچنان منتظر نظرات شما درباره انواع موسیقی اقوامی که در استان اصفهان رایجه هستیم، نظراتی که نغمه‌های واقعی‌اند و برنامه‌مون رو زنده می‌کنن. اما خیلی هاتون می‌دونید که اصفهان شهری پر از راز و افسانه. یکی از این افسانه ها مربوط به تالار موسیقی کاخ آلقاپوه. شاید دیدید این تالار موسیقی رو، هموطنان عزیز که به اصفهان آمدن از میدان نقش جهان از کاخ آلقاپو بازدید کردن. از قدیم بعضی گفتن اگر نوازنده توی این تالار جادویی و چشم نواز که پر از تنگبوریه سازی برای شاه عباس می نواخته، صدای اون در تمام شش طبقه کاخ پخش می شده و همه جا به گوش می رسیده. امشب که از موسیقی داریم صحبت میکنیم، با این افسانه رو آزمایش کردیم و حالا شما میتونید با راز این تالار فوق‌العاده آشنا بشید. بشنوید.
اصفهان، افسانه شهرها و شهر افسانه ها، در گوشه گوشش با راز و شگفتی تحسین برانگیزی ناظران را به قلب داستان‌ها و افسانه‌های حیرت‌آور دعوت می‌کند. و پر بیراه نگفته ایم اگر بگوییم این شکوه و رمز و راز ریشه در عصر صفوی دارد.
شاه عباس در سال 1006 هجری قمری پایتخت ایران را از قزوین به اصفهان منتقل کرد تا هم از سران و طوایف دور باشد و هم در مرکز ایران و به دور از مرزها مستقر گردد. در این ترتیب اصفهان در 1020 هجری قمری پایتخت هنر و سیاست شده بود که نبوغ هنرمندان و توجه خاص سیاستمداران را توأماً به خود جلب کرده بود.
با انتخاب اصفهان به عنوان پایتخت ایران، ساخت بناها و عمارتهای دولتی و مذهبی آغاز شد. بناهای عصر صفوی در اصفهان نمونه بارزی از عجایب این شهر رو در درون خود پنهان کرده‌اند. آلقاپو از جمله این بناهاست که داستانهای زیادی رو درباره اون از پدران و مادران خود شنیده ایم.
این کاخ دو کاربری اصلی داشت. طبقه اول تا طبقه سوم کاربری اداری و تشریفاتی بود که سیستم‌های اداری درباره صفوی و در این حال پذیرایی از سفرای خارجی در اون انجام می‌شد و از طبقه سوم تا طبقه آخر هم اختصاص به اقامت شاه، درباریان و حرمسرای او داشت.
دکتر امیری، کارشناس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری.
کار در یه دوم کاخ در حقیقت میتونیم بگیم چون میدان امام یا همون نقش جهان میدان اصلی شهر به شما میرفت، در ضلع غربی میدان بزرگترین مجموعه سلطنتی شرق در 400 سال پیش به نام دولتخانه صفوی ساخته شده بود که در حقیقت کاخ آلقاپو دروازه اصلی و سردر ورودی این مجموعه از این که دولتخانه صفوی خوانده میشد به شما میرفت که این هم کاربری دوم کاخ آلقاپو.
آلقاپو یا آلقاپی در زبان ترکی به معنای درگاه یا ورودی باشکوه است. آلقاپو در زمان خود یکی از رفیع ترین ساختمان‌های شهر اصفهان بوده و در 5 مرحله در فاصله 70 تا 100 سال تکمیل شده.
از طبقات سوم به بالا ما می‌بینیم کاملا راه پله‌ها باریک‌تر میشن. این نشون دهنده این هستش که از این طبقه به بالاتر افرادی که از طبقه اول تا سوم میتونستن به این مجموعه راه پیدا بکنن دیگه از طبقه سوم به بالا نمیتونستن راه پیدا کنن. ما در اینجا اقامتگاه اختصاصی شاه، درباریانش و حتی اهل حرم رو ملاحظه میکنیم که وجود داشت و در اینجا هم اتاقهای بسیار کوچک جانبی در بخشهای مختلف کاخ وجود داره تا اینکه در نهایت به طبقه آخر که یکی از زیباترین مجموعه های این کاخ هست که اوج هنر تزئینات نقاشی مینیاتور و گچبری رو شما در اون میتونید ملاحظه بکنید، یعنی تالار موسیقی میرسه.
ببینید یه چیزی دلیل
همین دو تا تیکه آخرش میخونم.
آره بعد بیا مثلا حسات کامل بگی.
درباره این تالار حرف و حدیث های زیادی بوده. افسانه‌هایی مثل این که تالار خاصیت حفظ و نگهداری صدا رو داشته، به این معنی که نوازندگان زمانی در این اتاق می‌نواختند و پس از خروج اونها اهل حرم برای شنیدن همان موسیقی وارد این اتاق می‌شدند، یا این که این تالار خاصیت این رو داشته که صدای موسیقی اون در طبقات دیگر هم شنیده بشه. برای اطمینان از صحت این افسانه‌ها ترجیح دادم خودم به اتفاق سامان صادقیان این کار رو انجام بدم. آنچه مسلمه افسانه هایی که درباره این تالار شنیدیم صحت نداره، اما دلیل اینکه این افسانه ها به این شکل در بین مردم دهان به دهان میچرخه چیه؟
این برمیگرده به پر رمز و راز بودن مکتب معماری اصفهان که از سده 11 هجری قمری حداقل یعنی قرن 17 میلادی بود تا قرن 18 سده 12. در این قسمت اوج هنر تزئینات کاخ آلوقاپور رو شما ملاحظه میکنید. زیباترین بخشش از لحاظ تزئینات این هستش که اومدن با فرمولهای ریاضی حتی اومدن اینها را طراحی کردن و شما در اینجا تزئینات خیلی زیبایی و احجام توخالی رو میبینید که بر روی گچ پیاده شده که اینها اصطلاحاً در دوره خودشون بهش تنگباری گفته میشه. منتها طراحی اینجا به دو ویژگی هست. ویژگی اول این هستش که به دلیل این احجام توخالی که در روی بدنه‌های دیوارها و سقف ایجاد شده، صدا شفاف‌تر و زلال‌تر شنیده میشه. آلات موسیقی خصوصا حالا در دستگاه ماهور و دستگاه اصفهان که نواخته میشد خیلی شفافتر و زلالتر شنیده میشد. و ویژگی دوم این بود که صدا را در داخل خودش نگه میداشت، یعنی از همون به اصطلاح من فرمول قاعده آکوستیک که الان وجود داره اجازه نمیداد که صدا پخش بشه در پیرامون بدن. روی همین حساب هستش که صدا در داخل تالار شفافتر و واضحتر به گوش شنوندگان میرسید. یعنی مهمترین ویژگی تالار موسیقی در طبقه سوم در این دو نکته هستش که من خدمت شما عرض کردم.
به حق میتوان دوران صفویه را یکی از درخشانترین آثار هنر و معماری ایران دانست، چرا که در تمامی زمینه ها از جمله معماری و تزئینات تا موسیقی و فلسفه ایران شاهد رشد و شکوفایی چشمگیری بوده است.
خب شدن موسیقی از تالار موسیقی در کاخ آلوقاپور یا همون تالار تنگبوری در تمام کاخ، اگرچه افسانه‌ای بیشتر نیست و ریشه در زیبایی خیره کننده و خاص این تالار داره، ولی به هر حال نشون میده که معماری اصفهان همیشه الهام بخش بوده، چه در فرهنگ عامه برای قصه و افسانه پردازی و چه در عالم موسیقی. در همین مورد اجازه بدید گفتگو بکنیم با آقای کمال عفیش عزیز، تهیه کننده برنامه امشب شبهای ایران که دستی هم بر آتش موسیقی داره. آقا درود به شما.
سلام،
شبتون بخیر.
آقا عزیز زنده باشید.
نمیدونم شما خوش اومد بگم وارد استودیو برنامه شدی یا خیر.
دی اینجا قلم روی شما قطعاً.
آقا دست شما درد
نکنه. ببخشید که ما پامون تیک کفش شما میکنیم.
ولی گوینده هم شما به عنوان کارشناس الان نشستید اونجا و
اختیار دارید
صحبت میکنید. من گفتم که اصفهان منبع الهام موسیقی هم بوده. شما برای شنونده هامون الان بگید که حالا شاید هم تعجب کرده باشه. قصه چیه؟
دقیقاً میخواد قبل از اینکه اصلا در مورد این قضیه صحبت کنیم یک قطعه رو بشنویم، یعنی همین موسیقی که باعث شده اصفهان جهانی بشه. بعد برگردیم من توضیح
بله بفرمایید.
And now one of the segments of our new impressions of the Far East suite.
The scene is Isfahan, the solo by Johnny Hodges.
بله، این همون قطعه معروف اصفهانه که داریم میشنویم و یکی از معروف ترین آثار جز که در دهه 1960 ساخته میشه
به نام اصفهان.
دقیقاً به نام اصفهان و شاید کمتر کسی اصلا از وجودی همچون قطعه خبر داره. این قطعه از آلبوم The Far East Suite که ساخته دوک الینگتون و بیلی استرهورنه. این دوتا نوازنده‌های و آهنگساز کسانی بودن که طی حال یه سفری که با گروهشون به منطقه خاورمیانه و ایران و هند میان و یه سری اجرا انجام میدن به تهران و اصفهان میان و یه سری اجرا دارن. این دوتا آهنگساز زمانی که میان توی اصفهان شهر رو میگردن، بناها رو میبینن، آثار تاریخی رو میبینن،
لذت میبرن،
تحت تأثیر قرار میگیرن و این قطعه رو میسازن. اول اسم این قطعه 1960 دهه 1960 منتشر میشه، دقیقش 1963 اینا اومدن ایران و این آهنگ تولید میشه. اول اسم آهنگ ELF بود. بعد که اینو برمیگردن آمریکا، دقیقاً توی توصیفایی که برای قطعه میارن برای اسم کلمه شعر رو استفاده میکنن، یعنی این شهر مثل یک شعره و اسم قطعه تغییر میکنه به اصفهان.
ریتم داره، آهنگ داره.
دقیقاً. و حالا همونجوری که شنیدیم این قطعه رو، جانی هاجز یکی از حالا ساکسفون نوازهای قهار جاز بوده که یکی از بهترین اجراهای این قطعه رو انجام میده و با ساکسفون آلتو اجراش میکنه و بعد از اینکه این قطعه توسط هاجز اجرا میشه تبدیل میشه به معروف ترین اجرای جاز تقریبا میشه گفت که قرن و از اون تاریخ به بعد الگو میشه برای خیلی از در حقیقت نوازنده ها و آهنگسازهای جاز. این قطعه یه نکته‌ای که شاید بشه در مورد این قطعه گفت، ما چون فرصتمون که من سعی می‌کنم کوتاه بگم، فضای شرقی این آهنگ جاز کاملا مکتب آمریکایی داره، از موسیقی سیاه‌پوستا میاد و خیلی با ما و شرق نسبتی شاید نداره، ولی این موسیقی یه مقدار شرق‌گرایی توش هست و این که حالا این شرق‌گرایی رو ما چرا داریم حس میکنیم، من خواهم یه قطعه رو بشنویم با هم دیگه، بعد این دوتا یه مقدار با هم دیگه تو ذهنمون شباهت بدیم.
بعد از من نپرسی ها، چون من خیلی تشخیص بدم.
نه، بشنویم با هم دیگه.
خاطرات زنده شد. چه آهنگ زیبایی.
این برای شاید خیلی ها آشنا باشه. کجا اینو شنیدیم؟ دقیقاً سریال هزار دستان. این موسیقی که از ساختهای آقا مرتضی خان نیدا بوده، با بازسازی که اتفاق میفته استفاده میشه. این چیزی که الان شنیدیم مستقیما از صفحات گراموفون 78 دوره قاجار بازیابی شده و بعید نیست حتی از اجرای خود مرتضی خان باشه، ولی دقیقا زمانش برمیگرده به همون زمان. دستگاه بیات اصفهان و همایون دستگاه هایی هستن که یه مقدار حس رومانتیک و نوستالژیگونه دارن. فضاشون ملودیک آرومه و یکم هم تأمل داره. دقیقا ما همین فضا رو از لحاظ حسی دقیقا توی موسیقی جاز هاجز و ایلینگتون اینها داریم و این تقریبا میشه گفت که باعث میشه که این قطعه اصفهان یه مقدار شرقی بشه و یه آدمی هم که توی شرق و خاورمیانه این موزیکو بشنوه بتونه باش ارتباط بگیره.
گفتی دهه 1960، حالا دقیقا
1963.
خب سالها بعد از این قطعه هزار دستان بوده که
بله بله
شاید مثلا نمیدونم شاید مثلا این رو شنیدن تحت تاثیر بودن
آره یعنی ممکنه که با بیات اصفهان آشنا شدن که سفر اصفهانشون آره. ممکنه که با همایون آشنا شدن حالا حتی اگر گدلاز همنوازی و دستگاهی نرفتن توی فضای کامل اون حد دلاز لازه احساسی باش ارتباط آره. برقرار کردن و این رو حالا با شهر اصفهان هم پیوند زدم. خلاصه که با این قطعه اصفهان که میشه گفت الان و امروز جزو قطعاتی که استاندارد جاز داره باش تنظیم میشه و بارها توسط نوازنده مثل جرمی پلت یا تام هارو نوازی شده و خیلی ها به جرأت میگن که یکی از بهترین لحظات جاز قرن بیستم بوده.
خیلی عالی. به خاطر اینکه اصفهان نقش داشته توش
شاید خودگویی نباشد
به نفع خودمون بگیریمش
و خواهش میکنم یه پیوندی بین اصفهان و موسیقی کلاسیک که حالا موسیقی غربی که شاید برای شنونده هامون جالب بوده باشه و صرفا از اصفهان ما در مورد استاد کسایی یا کله شهناز یا حتی استاد تاج و اینها نشنویم و بدونیم که توی سایر دستگاه ها یا سایر انواع موسیقی هم میشه رد پایی از اصفهان پیدا
کرد. آقا خیلی عالی بود.
زنده باد.
من گاهی اوقات مدعیم که اطلاعاتی در حوزه موسیقی دارم ولی واقعا اطلاعاتم خیلی ناقصی کرد. اصلا راجع به این موضوع تا رو نشنه بودم و خیلی جالب بود برام. برام تحقیق بیشتری بکنم.
سلام.
ممنونم ازت. آقا شما دستور بده برنامه رو ادامه بدید.
اختیار دارید.
زنده باد. الان ساعت 1:43 دقیقه بام داده. با تو کی هستین تا 1:55
پخش کنم نوبت
چیزی دیگه زمان نداره حدود 12 دقیقه بلد. دیگه آقا متشکرم
زیر نور ما از چهل چشمه غرب
تا نسیم روح بخش خراسان
از باران سبلان
تا گستره کویر لوت
از امواج خلیج فارس تا آرامش هامون
شبهای ایران
هر شب 30 دقیقه بامداد
تا 2 بامداد
کاری از اداره کل صدای استانها شبهای ایران پخش از شبکه‌های استانی رادیو
بامدادتون بخیر باشه دوستان عزیزم شبهای ایران رو در رویداد ملی ایران جان از اصفهان ایران دارید میشنوید سومین رویداد ملی ایران جان شب شب موسیقیه اما موسیقی در اصفهان فقط نغمه شادی نبوده مثل زاینده رودی که از دل کوها می گذشت و به دشت برسه آوازهای این شهر هم عین این زاینده رود جریان درد و امید رو با خودش حمل کرده
حسرت لب زنده رودش که یابی بر بسترش مانده از نیل گونش سرابی به اصفهان رو که دیگر ندارد نشانی از جاری زنده رودی که بودش زمانی که دید را تو ببین به شار باغش زنده رود کجاستم بدم بگی از لب مردم سراغم فراموشم برخیز و بیداش که دید را تو ببین به شار باغش زنده رود کجاستم بدم بگی از لب مردم سراغش جاری رود من جان من بود آن من خوشی زند رودا حسرت در فروغ ره گذران به سهان و جرابنگری به هشت سام چشم ما رسانی به زنده رودش سلامی ز چشم ما رسانی
بله اهل موسیقی اصفهان با ساز و آهنگ صحبت میکنن و پیام های اجتماع